پرژن بی ام از تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چشمه خورشید با شما همراهیم. جناب فرید، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون چشمه خورشید.
سپاسگزارم از شما، وقت شما و شنوندگان خوش و خرم باد.
خواهش میکنم. جناب فرید، در برنامه‌های گذشته، در چند برنامه گذشته ما در مورد آثاری از حضرت باب صحبت کردیم که در چهریق نازل شده بودند و در این حال راجع به یک مفهوم اساسی دیانت بابی و اون ظهور من یسر الله صحبت کرده بودند. همینطور این مفهوم رو در لوای اسماء الهی شرح دادند که اسماء الهی چگونه هستند، ارتباطشون رو با اعداد ذکر کردند در آثار مختلفی که شما معرفی فرمودید و چیزی که فهمیدیم این است که مهمترین نکته آثار حضرت باب در این دوران که در دوران چهریق باشه ظهور موعود بیان یا همون من یسر الله است.
بله.
در این برنامه آیا همین خط سیر رو ادامه خواهیم داد یا اثر دیگر با مفهوم دیگر رو معرفی خواهید کرد؟
بله، حالا می‌خوایم با یه جنبه دیگری از آثار حضرت باب آشنا بشیم و اون شأن مناجاته که یکی از شؤون چهارگانه نزول آثار یا شؤون خمسه در چهریق بله تعبیر کنیم. یه سلسله از آثار حضرت باب در خصوص مناجات ها، زیارت نامه ها، دعاها و اذکار وجود داره که اگر این برنامه، که اگر این سلسله برنامه خالی از این قسمت بود شاید ناقص میموند. حضرت باب در این بخش یه جنبه نوآفرینی خاصی دارن. ما میدونیم که مسئله دعا و مناجات خب تو تمام ادیان هست.
بله.
اما این که دعا و مناجات توسط خود مظهر ظهور پیامبر الهی نوشته شده باشه قابل بحث و یه مقدار تعنی است. شاید بتوان گفت که حضرت باب و حضرت بهاءالله تنها پیامبری هستند در سلسله ادیان که این همه آثار در مورد مناجات ها و اذکار و شون مختلف دعاها دارن و این واقعا حیرت آوره که چطور در عرض 6 سال حضرت باب این همه اثر در مورد دعا و مناجات ها دارن. ما پیش از این وقتی راجع به شون آثار صحبت کردیم شأن مناجات رو گفتیم.
بله.
اما یه سوالی مطرح ممکنه برای ما بشه، چرا یک پیامبر که این همه حرف برای گفتن داره و این همه اشتیاق برای شنیدنش هست، چرا باید اینقدر در این زمان ما اینقدر به مناجات ها توجه بکنه؟ اونم در جهانی که الان عقلانیت شاید بشه گفت روح آفرینشه، شاید بشه گفت که انسان در هیچ کجا دیگه منقدر که الان در هستی ظاهر شده و ظهور داره جای دیگری سراغ نداری، چرا حالا باید اینجا اینقدر مناجات گفته بشه؟ به یه تعبیر باید گفت که شاید حضرت باب میدونستن که ما جهانمون در یک مقطعی خالی از روح الهی قرار میشه، یعنی اینقدر از خدا دور میشه که نیاز داره به اینکه تعبیری این مناجات ها به داد او برسه. الان هم ما شاهدی همچین منزلتی از انسان هستیم، اینقدر از خدا دور میشه که حتی خدا رو فراموش میکنه. در همین جاست که نیاز به مناجات محسوس میشه، در همین جاست که آدم میبینه با عقلش نمیتونه همه پرسش ها رو پاسخ بده، اینجاست که انسان این افتقار وجودی خودش رو به تعبیرشون نشون میده و میخواد که به خداوند بگه که هرچه هستم برغم همه بزرگی در نهایت فقر ذاتی در من همچنان وجود داره. مناجات های هست با یکی از دلکشترین و دلبرانه ترین نظام الهیاتی خدا رو در بر گرفته و فوق العاده است. جنبه های گوناگونی هم داره. به همین خاطر بد نیست یک جلسه ای رو ما در مورد مناجات ها اختصاص میدادیم.
خب اگر غیر از این است که مناجات زمانی خونده میشه و ذکر میشه که در واقع روح الهی و روح معنوی وجود داشته باشه، ولی در جهانی خالی از این روح مناجات چه کاربردی داره؟ یعنی وقتی شناخته نیست، معرفته نیست، این مناجاته چجوری کاربرد داره در همچین جهانی؟
بله، به همین خاطرم عرض میکنم که اتفاقا وقتی که فقدانش نیست، خلعش هست، ضرورتاً این فقر ذاتی در آدم پیدا میشه. یعنی شما انباشته میشید از یک سری از بی‌نهایت دانش‌ها و اطلاعات، اما پر نمیشید. و اینجاست که اون همیشه این گم شده هست است. با اتفاقا سراغ اون گم شده ساعت انسانی رفتن، چون آیات وجود داشت، تدین که هست، کلمت الله وجود داره، ولی نمیشه در هر انسانی این رو ندیده گرفت. فقر ذاتی وجود داره، همیشه یک قسمتی از وجود انسان هست که همچنان جستجوگره.
بله،
درسته که به تعبیر عرفا من طلب شیئا وجدن، اما به تعبیر دیگر عرفا من وجد طلب. یعنی شما همه چیز رو دارید، اما مثل این که اون اصل کاری نیست. شما در انسان امروز شاید پر از دانش هاست، به طوری که گردن فرازی میکنه نسبت به همه کائنات، به تاریخ، به جغرافیا، به هستی، به کهکشان، اما هنوز مثل این که یه قسمتی از وجودش خالی است از یک حقیقت، که اون حقیقت در ضمن مناجات های حضرت باب بیان شده و اون جمع عبودیت و افتقارش.
پس این برداشت من درسته، در مناجات های حضرت باب، یعنی شؤون مناجاتی در آثار حضرت باب هست، ما جنبه های معرفتی رو میبینیم. یعنی این مناجات ها فقط ارتباط با یک روح الهی نیست، بلکه جنبه های معرفتی و شاید ایمانی داشته باشه.
بله، دقیقاً همینطوره و امیدوارم که شنوندگان محترم متوجه این لباب قضیه که فرمودید شده باشن، که فقط یه دعایی نیست که از خدا خواسته ای داشته باشیم، بلکه دنیایی از معرفت و ظهور خداوند و آشنایی با ساحت‌های گوناگون خداونده. یک نوع الهیات قوی و معرفت شناسی بسیار بزرگی در آثار مناجات حضرت با وجود داره.
جناب فرید، با توضیحاتی که در مورد مناجات ها و شأن مناجات در آثار حضرت باب صحبت فرمودید، خیلی مشتاقم بدونم که این مناجات ها به چه شکل هایی، در چه صورت هایی نازل شده.
اول از اینجا شروع بکنیم که یه سلسله از مناجات های حضرت باب هست که تحت عنوان زیارت نامه جلوه میکنه.
بله.
شاید این بعد بگیم که قابل دسترسی ترینشونه، چون ما با وجود انسان هایی سر کار داریم که وجود خودشون رو محو وجود خدا کردن، یعنی در غایت هستی فدای حق شدن و اینها خودشون رو به صورت ظاهری هم در راه حق شهید شدن، مثل الواح زیارتی در مورد قلعه شیخ طبرسی یک دفعه راجبش صحبت هایی شد.
بله.
الواح زیارت شهدای سبعه تهران هست، اون هفت نفری که در تهران شهید شدن. گاهی اوقات هست که این زیارتنامه برای افراد خاص یا اشخاص خاص نازل میشه. مثلا دو تا زیارتنامه به نحو خاص برای جناب ملا حسین بشری اول من آمن نوشته میشه. یعنی افزون برای این که زیارت جامعه داریم برای اصحاب قلعه شیخ طبرسی،
بله،
برای جناب ملا حسین هم دو زیارتنامه نوشته شده. این همین ماجرا در مورد جناب قدوسه، یعنی یک زیارتنامه بسیار زیبایی در شأن قدوس و در عظمت مقام او نازل شده. و این زیارتنامه وقتی مشاهده میکنیم متوجه میشیم که ما فقط و فقط با یک شخص شهید روبرو نیستیم، بلکه با یک ساحت اندیشه روبرویم.
بله.
یعنی جناب قدوس نماد یک معرفت شناسی خاص در دیانت بابی هستن و اون عبارت از اینکه تحت عنوان اسم الله الاخر تلقی شدنشون، یعنی در حضرت باب اسم اول خداوند هستن، ایشون اسم آخر، یعنی ابتدا و انتها دو انسانن. حالا شما میتونید تو نماد اسم اعظم که جلسه پیش صحبت کردیم که به صورت
بله
هیکل هست، به تعبیری هم حضرت با و جناب قدوس، حضرت بالا، حضرت اعلا، حضرت بالا، حضرت عبدالبها رو هم در همونجا نماد پردازی کنید. ببینید همین عنوان نشون میده، با همین عنوان شما متوجه میشید که ما با یه جهان معرفت سر و کار داریم. فقط این نیست که تجلیل مقام جناب قدوس شده باشه، که همینطور هم هست، یعنی تجلیل مقام او هم هست. حضرت باب به نحو عاشقانه جناب قدوس رو خطاب کردن، قدوسون 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 انما البهاء من الله علی فؤادک و فؤاد من فی فؤادک. یعنی شما میبینید که تمجید میکنن نه تنها جناب قدوس رو، هر کس که دوستدار قدوسه و هر کس که دوستدار دوستدار قدوسه. این خب در ادبیات اسلامی شاید سابقه داشته باشه، ولی به این نحو عاشقان البته کمتر دیده شده.
ما یک زیارتنامه از حضرت باب داریم در مورد امام حسین. اون در کدوم بخش قرار میگیره در این مناجات های حضرت باب؟
زیارتنامه درباره امام حسین، در مورد حضرت علی، در مورد فاطمه.
بله.
اینها از آثار حضرت اعلی هست و در دسترس، اما باید بگیم که اینها در واقع مقدمات ظهور مکرر این حضرات، یعنی امام حسین، حضرت علی، فاطمه، در ظهور جدید هستند. یعنی رجعت صفاتی محسوب میشن، یعنی همون امام حسین و حضرت علی و فاطمه که ما با این سبقه ذهنی در نظر داریم، با الان در ظهور جدید همین انسان‌هایی هستند که امروز در خدمت دین بابی و حضرت باب قرار دارن و به مقام شهادت هم رسیدن. یعنی میخوام بگم اگر او در گذشتش این the past هست، ولی اینها in the future هن، در آینده مطرح شدن. به این خاطر شاید بگیم که مشترکاتی بین این زیارتنامه ها وجود داره و این مشترکات به اشخاص بر نمیگرده، بلکه به اون روح خاصی که در اونها جلوه کرده برمیگرده، یعنی این مسئله ایمان.
خب جناب فرید، فرمودید که زیارتنامه ها یکی از جنبه های مناجات های حضرت باب بود، جنبه های دیگر چیست؟
جنبه های دیگر مناجات در مقام انفراد، فردیت، فرد در برابر خداوند. به ما یاد دادن که چجوری در مورد خداوند به تنهایی که می ایستیم به او چی بگیم، حتی ما گاهی اون هم نمیدونیم. ایشون توضیح میدن، به ما یاد میدن که وقتی در مقام الوهیت قرار میگیریم، در برابر او میستیم، لقاء خداوند رو به چشم دل میبینیم، بعد چه جوری با او صحبت بکنیم. ما اینو بلد نیستیم، نمیدونیم، شاید تعابیر ما ابتر و ناقص باشه. اینجا اون مناجات ها گفته میشه و در اینجا شاهکار ادبیات دینی آفریده میشه. فیا الهی انت الحق لم تزل و ما سواک محتاج فقیر و انا ذا یا الهی. یعنی مناجات فقط این نیست که ما به خدا یک تعارفی کرده باشیم، اسم را از او یاد بکنیم، نهایت آدابدانی ماست در برابر حضور ما در برابر خداوند. یعنی چطوری بایستیم در برابر خداوند، چطوری حرف بزنیم، چجوری از شأن خودمون در برابر شأن او یاد بکنیم و به این ترتیب خودمون رو در برابر خداوند بشناسیم، هر چوری که در او میبینیم در خودمون جلوه بدیم و هر نقصی که در خودمون هست در برابر خداوند محو کنیم تا ظهور کمال الهی پیدا بشه. اینکه خدا رو در نهایت تنزیه بشناسیم، اینکه خداوند رو در اسما و صفاتش به نحو بارز بشناسیم، این شأن از مناجات ها واقعا احتیاج داره به شاید چندین برنامه که ما ساحت بندی کنیم، باب بندی کنیم در مورد محتوای مناجات های حضرت باب. در این بخش شاید بگیم که بشه شاید یک یا دو دفتر حجیم از مناجات های حضرت باب فراهم کرد. فقط فراهم آوردن بخش مناجات از کتاب الاسما خودش به نظر میرسه یک دفتر مستقل باشه و کنکاش در اون و جستجو و بررسی اون یه زمان بسیار طولانی نیاز داره.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از استراحت در مورد این صحبت کردید که حضرت باب راجع به مقام مناجات صحبت کردند در آثار خودشون، در همین شأن مناجات، یعنی به گونه ای صحبت کردن که هم آداب مناجات خواندن و دعا مناجات خواندن که چگونه بایستید، چگونه بنشینید، حتی چی بپوشید، چجوری بله، صحبت کنید
بله،
و هم
بله،
خود کلام و گفتگو رو نازل فرمودن که ما از طریق اون بخوانیم و در محضر خداوند حاضر باشیم، یعنی هم ظاهری و هم باطنی، درسته؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما برای اولین بار مشاهده میکنیم که جنبه تلطیف جسم و لباس باید حتما رعایت بشه، تا حتی شیوه نشستن، مثلا جلوس بر هیکل توحید، جلوس بر هیکل نبوت، جلوس بر، یعنی تمام این آداب حتی ظاهری هم مطمع نظر قرار گرفته در آثارشون. این یه بخش زیارتنامه ها مناجات های است با
بله.
یه بخش دیگهش جلوه های گوناگون مناجات هاست، یعنی سوال های گوناگونی که در طی مناجات برای آدم مطرح میشه. اینجا شأن انسانی فراموش نمیشه، یعنی ممکنه یک فردی مناجات میکنه فقط خدا رو ستایش میکنه، این هست
بله.
اما یه فرد دیگری علاوه بر این که این کار رو میکنه، ولی به احتیاجات خودش هم ناظره، یعنی از خداوند چیزی رو هم طلب میکنه. اینجاست که مناجات ها در شؤون مختلف هم نازل میشه، یعنی مناجات حتی در مثلا کسب و کار، مناجات در فقدان مثلا فرض برونید همسر، یه کسی برای بچه‌هاش میخواد دعایی بکنه، خب این خیلی کم دیده میشه.
بله.
این مناجات هم داریم. یک حتی مثلا کسی میگه من اینقدر تب دارم و مریضم که نمیتونم مناجات بخونم، میشه مناجاتی باشه برای رفع تب مثلا دیگه، من این حرارت از بدن من بره. حضرت باب تقاضاهای افراد رو هم محل قرار دادن و مناجاتهایی در این شؤون هم نوشتن، یعنی شأن مناجات فقط این نیست که به خدا بپردازه و در ساحت انسانی ما مطرح نشه، حتی ساحت جسمانی ما. یعنی مناجات به همین خاطر که اینقدر گسترده است و در آثار ایشون اینقدر حجیمه، برای اینکه شما طیف وسیعی رو از مایحتاج و خواهش ها و حوائج انسانی رو میبینید، از این طرف هم اون ساحت بزرگ خداوند رو هم هست، یعنی در این نوسان بین این دو قطب شادای من در حال گردش و به تعبیر عرفا حیرتی.
اینکه حوائج انسانی وارد مناجات ها میشه چه نکته ای رو به ما گوشزد میکنه؟ اینکه آیا انسان به طور کل خودش رو نباید فراموش کنه، یا اینکه این حوائج هم باید محل اعتنا باشند، یا اینکه به خاطر مقام انسان در این دور، یعنی چون در مناجات های دیگر ما میبینیم که انسان در برابر خداوند چیزی نیست، فقیر است و او غنی است، اما در اینجا داریم میبینیم که حوائج انسانی و خواهش های او هم مطمئن نظر از باب هست، این چه نکته‌ای رو ما میرسون؟
شاید به این خاطر که بگن شأن انسانی و حوائج انسانی حجابند در دیدن خداوند، از اینجایی که وجود دارن این حجاب ها بر رخ ما، بر چشم ما، بر چشم دل ما دوخته شدن و ما نمیتونیم حق رو ببینیم، از این جهت محل توجه قرار میگیره و خداوند میخواهیم که این جنبه هایی که مانع از دیدار ما هست نسبت به تو، اینها رو رفع کنی از ما، اما نه از بین ببری. یعنی از خداوند نمیخواهیم که ما وجودمون از بین بره تا مثلا تو رو بفهمیم، نه، میخواهیم باشه ولی حجاب نشه برای ما. به همین خاطر کسب و کار، چه می‌دونم شأن دنیایی، سلامت جسمانی، اینها همه لازمن که باشن، اما نباید حجاب باشن. و اینو بعد در ضمن آثار حضرت باب در شأن مناجات بیشتر می‌فهمیم، چنانچه وقتی در مورد فرض بفرمایید طلب مال از خداوند در برابر خداوند ایستادیم و از او مال می‌خواهیم،
بله،
همونجا با اسم غنی خداوند آشنا می‌شیم. یعنی کسی که اسم غنی خداوند رو می‌فهمه واقعا پشیمون میشه که اگر در از خداوند چیزی بخواد، و این همونیست که هم حضرت بهاءالا تکرار کردن، هم امام حسین. حضرت بهاءالا در لوح معروف خطاب ناصرالدین شاه میفرمان عدمت کینونتون تورید و منکه دونکه، ببینید در هم شأن مناجات دیگه،
بله،
فرمان نابود بشه اون کسی که در برابر تو بایسته از تو غیر تو رو بخواد. اینو در همون مناجات ها در حوائج انسانی هم میبینیم،
بله،
یعنی این خواسته ها هستن و باید باشن، اما حجاب راه برای طریقت نشن.
جناب فرید، در اثر حضرت باب با ذکر هم با مفهوم ذکر هم مواجه هستیم،
بله.
آیا اون هم در این تقسیم بندی قرار
بله،
میگیره؟
بله، بله، اصلا یه شأن مناجات همین شأن اذکار هست و در آثار ایشون ما به وفور اذکاری میبینیم که حتی به تعداد باید خونده بشه. قل الله یکفی یکی از اذکار بسیار معروف ایشون هست، هل من مفرج غیر الله، و از این دست که از آیه قرآنی گرفته شده، هل من خالق. ببینید، بله، اذکار هم هست و تعداد اذکار هم هست. این آیا سبقی عرفانی داشته یا نه؟ بیگمان اینطوری باید باشه، یعنی از عبدالقادر گیلانی که بگیریم تا ابن عربی و بعدها شاه نعمت الله ولی که اینها مسئله اذکار رو مطرح کردن، یه بخشی از ادعیه و مناجات ها رو در بر می‌گرفته. لاجرم کسانی که با این ادبیات آشنا بودن از حضرت باب سوال کردن که آیا ما میتونیم این اذکار رو هم در آثار داشته باشیم. اونجا می‌فرمایند که ذکر اگر رابطه انسان با خداونده و تکرارش فقط تنها از توسط مظهر ظهور میتونه جاری بشه. حالا ممکنه یه فردی مثل عبدالقادر گیلانی متصل شده به دریاهای خداوند و از کاری نوشته، اما شأن از کار در فقط و فقط در حضور خداوند و مظهر ظهور باید صورت بگیره.
خیلی ممنونم جناب فرید که این هفته هم با ما همراه بودید و در معرفی آثار حضرت باب ما رو یاوری کردید.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم که مهمان ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.